بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ان قلت یمچنا یراد من الباطل فی الآیت الکریمه ما هو بغیر الوجه الشرعی. بحث در تقریرهای مختلف تمسک به اطلاق و عمومات، این سومین تقریبه. همه اینها دلیل اول ها، تبیین های مختلف از دلیل اول. دلیل اول تمسک به اطلاقات و عمومات، این تبیین. این دلیل اول چند نوع تقریر شده که الان سومین تقریرش هستیم. در جلسه دیروز دو تا تقریرها رو توضیح دادم به چه نحوه بود. اولی به اطلاق و عموم تمسک می شد، دومی به الغای خصوصیت، در فاز این چه اطلاق و عموم نداره، به الغای خصوصیت. این سومی فقط مخصوص یک آیه هست، اونم آیه تجارتن انترازه. نتیجه گیری که در جلسه دیروز گرفتیم این بود که آقا تصرف فی مال غیر دو نوع هست، یه وقت بالحق یه وقت بالباطل. بارو هم ما چه معنا کردیم؟ بای سببیت، بای مقابله نه. پس تصرف به سبب الحق، یکی هم تصرف به سبب الباطل. گفتیم تجارتن انترازن، یکی از مصادیق متداول اجل المال بالحق، نه اینکه ما زمود کنیم فقط تجارتن انتراز، نه، هر کجا چه اجل المال بالحق باشه این مستثنا اونه، چون مستثنا من هم اجل المال بالباطل بود. نتیجه ایش گرفتیم با مقدماتی، گفتیم خب مراد از باطل چیه؟ مراد از باطل اونی که عرف باطل میدونه، اونی که عرف حق میدونه، مراد اینه. خب مفروغ عنه بحث ما این است که تصرفات شخص اعتباری رو عرف حق میدونه. اگر یه مؤسسی با شما قرارداد ببنده و مؤسسه به شما پول بده، میگیم من قراردادم در درسته، با شما قرارداد بستم، عرف اینا رو حق میدونه. پس این آیه هم میگه اگر یه چیزی در عرف سبب حقه، اجل اشکال نداره، حلال صحیحه. با این تصرفات شخص اعتباری امضا شده با این آیه، از مصادیق اجل المال بالحق. اینطوری یه اشکالی الان اینجا میکنه، میگه شما از کجا گفتید حق و باطل مراد اینجا عرفه؟ بررسی مفهوم، مفاهیم رو شاید شرع اینجا یه اصطلاح خاصی داره. دقت کنید، مراد اینجا شاید چی باشه؟ شرع باشه، حق و باطل شرعی، نه حق و باطل عرفی. خب این باشه نتیجه چی میشه؟ این باشه در هر جایی که ما شک میکنیم شرع به او مشروعیت داده یا نه، در حق بودنش شک میکنیم، در حق شرعی. اون وقت میشه همون اشکال قبلی که تمسک به عام در شبهات مستاقی. میگه مؤیدم داریم، در یه روایتی اومده مصادیقی از باطل شمرده، چه عرفن باطل نیست، عرفن حقه. میگه مثلا در یه روایتی اومده گفته چه باطل اینا هستن، ربا، قمار، نجس، ظلم، نجس فروشی، اچل مال بالباطله، با ظلم یعنی زورگیری اچل مال بالباطله، گمار اچل مال بالباطله، ربا. خب این سه تا رو قبول داریم، اصلا دو تا رو شاید قبول داریم، گمار و ظلم در عرف هم اینها باطلن، اما شاید نجس فروشی در عرف باطل نباشه، یعنی یه نجسی فوائدی براش مترتب بشه. این بله خمر دیگه، خون بله، یا خمر، یا مثلا ربا. در عرف ربا رو باطل، از مصادیق باطل نمیشمرن، مثلا در عرف ربا رو یه نوع من زحمت چشیدم پول به شما دادم، پول منه. انما ربا مثل البیع. حتی بعضی ها میگن این از اسلوب تشبیه مغلوب استفاده شده در این آیه. تشبیه مغلوب یعنی معکوس، مشبه و مشبه هم به جاش عوض کنی. آخه باید اینطوری میگفتن انما البیع ربا مثل الربا مثل البیع، انما الربا مثل البیع، گفتن انما البیع مثل الربا، انگار ربا اصله، بی رو به او تشبیه کردن، گفتن از باب این چه اینا میخواستن بگن اونقدر ربا منافع داره چه اصلا بی رو باید به او تشبیه کنیم. البته مرحوم علامه معنای دیگری برای این آیه میکنه، اما نوعاً مفسره میگن اینجا از باب تشبیه معکوس، یعنی اونقدر در عرف این حق در عرف باطل نیست، اصلا بی رو میخوان تشبیه کنن به ربا. مرحوم علامه نظرش این است نه، این چون رباخار متعادل نیست، قرآن میخواد در اون آیه بقره داره چه رباخار انگار دیوانه شده، این حرفهای دیوانگی اونه نه حرف عاقله، حرف غیر عاقلانه شه، به همین خاطر عکس و فرع و برعکس میگه این آدم. در هر حال خلاصه در عرف ربا باطل نیست. پس این مصادیق نشون میده چه باطل و حقی چه اومده تجارتن انترازن اکل مال بالباطل، یک مصداقش هم گمار شمرده، یک مصداقش هم ربا شمرده، یک مصداقش هم نجس شمرده. پس مراد چیه؟ شرعی. جوابش این است اولا روایت مرسله، شما با روایت مرسل بخواید آیه تفسیر کنید، این دو، این یک. دو، از این آیه فهمیده، از این روایت فهمیده نمیشه چه در مقام تفسیر کلمه باطله، یعنی ما بحث مفهوم شناسی میکنیم. بله میخواد بگه چه از لحاظ حکمی، اگر این حدیث حدیث صحیح هم باشه، از لحاظ حکمی ربا هم ملحق به باطله. ما نمیخواییم بگیم چه شرع دستش بسته است، هیچ مصداق اضافه نمیتونه بکنه یا مصداق نمیتونه چم کنه. ما قاعده اصول داریم، حکومت و فرود و اینها، میتونه شرع بیاد بگه چه آقا بعضی چیزها رو شما باطل نمیتونید، ولیکن شرع اینا باطله. این در مقام تفسیر اون آیه نیست، در مقام مصداق حکمی اون آیه است، چون در اون حدیث نیومده چه من میخوام باطل رو توضیح بدم، مفهوم باطل رو میخواد بگه اینم از مصادیق باطل، اینم از مصادیق باطل. دو نوع میشه، چجور میشه؟ طواف هم از مصادیق صلاته. ببین الطواف و صلاتون، میخواییم بگیم مفهوم صلات رو این حدیث عوض میکنه؟ بگیم نه، حکومت داره، یعنی در حکم احکام صلات رو بر طواف هم بار کن، بهش میگن الحاق حکمی نه الحاق موضوعی، ولو باز لسان الحاق موضوعیه اما به قصد چیه؟ الحاق حکمی. اینو میگن حکومت. خب میگه در حدیث در صدد مفهوم نیست، نمیخواد مفهوم باطل رو توضیح بده. پس اولا حدیث سندش ضعیفه، ثانیا این احتمال درش هست، به همین خاطر نمیتونیم ما دست بکشیم از اون قاعده کلی خودمون. قاعده کلی چیه؟ خطابات به عرفه. دقت کنید، قاعده کلی اینه، خطابات به عرفه، پس مراد مفاهیم عرفی این الفاظ است، مگر اینجا مخترعات شر باشه، اون موقع میتونی ادعا کنی بعد در مخترعات شر اون اصطلاح شرعیه. انگلتم یمچنن یراد من الباطل، امکان دار از باطل اراده بشه در آیه کریمه، ما هو به غیر الوجه شرعی، اونی که غیر وجه شرعیه، یعنی وجه شرعی نداشته باشه میگم باطل، مراد یعنی باطل شرعی است. و من مقابله ما هو بالوجه شرعی، هر چه که به وجه شرعی باشه، به سبب های شرعی باشه، بهش میگیم حق. چما یظهر من المرسل المروی عن الباقر علیه السلام، چنانچه اون روایتی که از امام باقر به شکل مرسل نقل شده از اون آشکار میشه، من انه این باطل اینها هستند، رباست، قمار، نجس، ظلمه. و قال بهی المحقق الاردبیلی، و قائل شده به این محقق اردبیلی، به نتیجه یسکت نتیجتاً استدلال ساقط میشه. کدوم استدلال ما؟ استدلال ما این بود که در عرف شخص اعتباری هم از مصادیق حقه، پس اجل مال بالحق شاملشه، پس صحیحه. این استدلال ساقط میشه، چون اومدیم گفتیم که اینا مفاهیم شرعیشون مراد است، نه مفاهیم عرفیشون. لان چرا استدلال ساقط میشه؟ چون لانه من قبیل التمسک بالدلیل فی شبهه المصداقیه الدلیل، تمسک به دلیل میشه در شبهات مصداقیه دلیل. دلیل این است حق به سبب حق عچل ایبی نداره. خب ما نمیدونیم به سبب حق است یا نه. گلتون جوابش این است، من دوتا جواب دادم دیگه. علا فرض ثبوت روایه، به فرض روایت ثابت باشه، چون روایت مرسل است، این یک. دومی این ادعا را هم کلن قبول کنیم، دقت کنید ها، من اینو مفروغون ان گرفتم، میگه ممکنه بعضی از مراتب ربا عرفن هم باطل باشه. دیروز توضیح دادم ممکنه مثلا 10% ربا عرفن باطل نباشه، مثلا طرف حق صاحب پول بدونه از لحاظ عرفی، اما دیگه 50% ربا، 40% ربا، 30% ربا رو دیگه ظلم میگن در عرفم. پس ممکنه در عرفم بعضی از مراتب ربا چی باشه؟ از مصادیق باطل عرفی باشه. علا فرض ثبوت روایه و عدم کون ربا او بعض مراتبی، و علا فرض این چه، اینم علا فرض به اینم میخوره، چه ربا چی نباشه؟ یا کل ربا یا بعضی از مراتب ربا از باطل عرفی شمرده نشه،
باطل عرفی باشه،
باطل عرفی باشه، بله بله بله، احسنت، بله باطل عرفی باشه، درست. لابد من حملها علی الباطل حکمن لا موضوعن، باید این مصادیق رو بر باطل حکمی معنا کنیم نه باطل موضوعی، یعنی امام در صدد مفهوم شناسی باطل نیست، مصادیق بله چه ربا باطل عرفی نباشد، فرض این که ما بیاییم بگیم ربا باطل عرفی نباشد، نباشد دیگه. ببینید یعنی اگر باطل عرفی باشد دیگه این اشکال شما برطرف میشه، میگیم این روایت هم همون مصادیق باطل عرفی رو گفته دیگه، فقط باطل شرعی باشد. اگر باطل شرعی باشد باطل عرفی نباشد، میگیم آقا شرع اینجا برای ما مفهوم درست نمی کنه. اصلا من یه نکته خدمتتون بگم، شرع وظیفش مفهوم درست کردن نیست، حکم شرعی دادنه. به همین خاطر وقتی میاییم میگیم از صلات و التواف و صلاتون، اصلا به نظرتون میخواد بگی چه در لغت هم صلات طواف صلاته، میگیم نه، اصلا شرع وظیفه‌اش این نیست، شرع احکام شرعی مترتب میکنه، میخواد بگی چه احکام شرعی مترتب کن. اینجا چه گفته باطل حرام است، تصرف مال دیگری به اسباب باطل حرامه، میگه آقا ربا هم باطله، یعنی تصرفش حرام است، یعنی اصلا شر شؤونش ترتب حکمه. میگه لابد من حمل حال الباطل حکمن لا موضوعن. فبه عبارت اخرى المراد الالحاق الحکمی، مراد الحاق حکمی است، یعنی اینم ملحق است حکمن به اون باطلی که عرف داره، اینم مصادیق اضافی است که من دارم، من شر. ولا یظهر من الروایه ان در روایت، ولو روایت مرسلم باشه عمل کنیم، روایت در مقام تبیید مفهوم نیست. لا یظهر من الروایه ان المراد بالباطل فی الآیه هو الباطل الشرعی، نمیخواد تفسیر باطل بکنه، میخواد مصادیق برای باطل تعیین کنه. و بالجمله هذا الاحتمال ضعیف مخالف الظاهر، بالجمله این احتمال اصلا ضعیفه مخالف ظاهر. حتی مرحوم آقای تبریزی در اون ارشاد و طالب میگه چه اگر مراد باطل شرعی باشه اصلا لغو میشه، چون باطل شرعی رو اول باید تعیین کنه کلا، دیگه تعیین کرد این جمله اضافی میشه. مراد حتما باید باطل عرفی باشه چه ما ازش بتونیم استفاده کنیم. باطل شرعی نیاز به تبیین من شرع داره، پس با این جمله مثلا حل نمیشه. آقا باطل شرعی حرامه، خب میدونیم دیگه وقتی باطل شرعی شد حرام میشه دیگه. آقای تبریزی اصلا ادعا اینه چه اگر مراد باطل شرعی باشه چیه؟ این جمله کان لغوان، باطل عرفی باشه این جمله کان لهو معنن. در ارشاد الطالب این پاورقی است. و خب ولهذا اصلا ببینید چرا علمای ما فقهای ما به اطلاق آیه تمسک کردن برای بعضی از شکوک، من شک میکنم فلان چیزم گیده یا نه، میگیم نه آقا تجارتن انترازن صدق میکنه. آیا دقت کنید آقا، آیا معاتات هم کافیه یا باید بیع به صیغه باشه؟ میگیم نه معاتات هم کافیه، چون معاتات هم از مصادیق چیه در عرف، تجارتن انترازده، منم با معاتات تجارت میکنم، اصلا قصد تملیک تملک داریم دیگه. اگر تمسک میکنیم در بعضی از شجه ها به این آیه، این معناش این است ما مفروغون ان گرفتیم که مراد معنای عرفیش هست، و الا اگر مراد معنای شرعی باشه اشکال میشه که آقا شما به عام تمسک کردید در شبهات مصداقیه. ولهذا لا یزالو، یعنی دائما، یه موردم نه ها، دائما شما مکاسب رو ورق بزنید شاید بیش از 200 مورد به این آیات تمسک شده به اطلاقش به عمومش، هر کجا شک کنیم آقا اطلاق اهل الله البیع تجارتا انتراز فلانه، این چی میتونید تمسک کنید؟ و لهذا لا یزال الاصحاب یتمسکون به اطلاق آیت الکریمه لرفع بعض شکوک، برای رفع بعضی از شجه ها. این نمی شود مگر اینکه مراد از باطل و حق، باطل و حق عرفی باشد، شرعی باشد، اشکال تمسک به عام در شبهات مصداقی میاد. خب تنبیه هم بچه، ببینید اگر ما اون بحث حق و باطل رو عرفی معنا کنیم، بگیم موضوعات احکام معنای اوگلایی و عرفی شونه نه معنای شرعی، دیگه باطل باید ازش دور بشیم، و تشخیص هم عرفیه. این تشخیص عرفی دو تا نکته هستا. یه وقت میگیم مراد معنای عرفیه، ولیکن تشخیص عقلیه، باید عقل بیاد. در کفایه مرحوم آخوند میگه چه تطبیق مفاهیم عرفی نیست، عقلیه، ولو فهم مفاهیم عرفیه. یعنی وقتی یه مفهومی رو شما اومدید گفتید مراد از خون چیه، مراد از خون مثلا فلان مایه قرمز رنگیه از انسان یا از حیوانات خارج میشه، میگه بعد در مصادیق این باید عقل حکم کنه نه عرف. این البته اختلافیه ها، من یه مثال بزنم عقل و حکم. شما لباست خونی شده بعد شستی، بعد از شستن رنج خون مونده، خود خون رفته، این پاچه نجسه. قواعد پاچه هم رعایت کردید، اگر آب گلیل دوبار شستید، آب کره یه بار شستید بعد از ازاله عین، اما رنج خون مونده، این پاچه، این لباس نجسه. میگن پاچه چون میگن تشخیص هم عرفیه، عرف به این خون نمیگه. اما اگر بیایم بگیم تشخیص عرفی نیست عقلیه، بگیم حتما خون هست، چه این قرمز هست، این اثر نشون میده چه مؤثر هست، اینجا خون هست، و الا اگر هیچ خون اینجا نباشه این اثر هم نیست. ایشون میگه نه تشخیص عرفیه، ولی این محل اختلاف تشخیص عرفیه یا نه. اون فقها هم میگن تشخیص عرفی، به همین خاطر میگن این پاچه. البته من خون و مثال زدم این مسئله روشن بشه، ممکنه در خون ما یه ادله دیگری داشته باشیم، چون روایات ما در بحث طهارت و نجاست تسامحه، یعنی تسامح در نجاست، نه دقت بیش از حد به نجاست نهی شده، شاید از اون موارد باشه این بحث، اما فعلا من اونو در نظر نگرفتم، مثال زدم تا روشن بشه. ایشون میگه آقا مفهوم هم عرفیه، تشخیص هم عرفیه، همین خاطر بعد مؤلف میگه چه اگر ما اینو قبول کنیم دیگه این چهار تا مقدمه نیاز نیست، مقدمه سوم کافیه، العلت تو امن و تو خصیص. یعنی چه مقدمه سوم؟ ببخشید مقدمه سوم کافیه. مقدمه سوم چیه؟ عرفی. این کافیه دیگه، ما چون دقت کنید اصلا به این آیم صرف نظر کنیم، یعنی از این آیم برمیگردیم به آیاتی که به ما گفته تواصل بالحق، به ما گفته واجب از حق و تبعیت کنید، اینا کافیه برای ما، واجب حق و تبعیت کنیم، از باطل دوری کنیم، یعنی ما دستمون بازتر میشه، ادله دیگری که مربوط به حق و باطله میتونیم اینجا بیاریم. این تمت المقدمت الثالثه فی هذا الاستدلال، اگر اون مقدمه سوم در این استدلال تام باشه، مقدمه سوم این بود من ان ظاهر کل عنوان اخذ فی موضوع الاحکام، ظاهر هر عنوانی که در موضوع احکام اخذ شده، ظاهرش هو المعنى الاغلایی و العرفی، ظاهرش این است اون معنای اغلایی و عرفی مراده، نه معنای فلسفی و نه معنای اصطلاح جدید شرعی، یعنی ظاهرش این است از اون عنوان معنای عرفی قصد شده، چون خطاب به عرفه. و ان تشخیص ایزن عرفیون، این نکته دوم است، تشخیص هم همچنین عرفیه. کان لنا التمسک، ما حق داریم تمسک کنیم به اطلاق ما دل علی وجوب اتباع الحق، به ادله مطلقه دیگری که دلالت میکنه آقا واجب تو از حق تبعیت کنی و تواصی به حق داشته باشی، چه ما فی صورت والعصر به نحو اسهل و بلا احتیاج الی المقدمه الاولى و الثانیه و الرابعه، دیگه اون سه تا مقدمه هم نیاز نیست، ما دستمون باز است، آیات دیگری هم اینجا دیگه لازم نیست ما این تجارتن انترازن رو اون برش رو عقل بالحق معنا کنیم، گرینه تقابل با عقل بالماتل و مقدمات اول و دوم و همچنین مقدمه چهارم بیاییم بجیم علت و تو امن و تو خصص، دیگه آیات دیگر میاد اصلا میگه آقا از حق تبعیت کن، از باطل دوری کن. روشنه؟ شخص اعتباری حق دیگه، از حق تبعیت کن. ببینید ما اساس استدلال ما این است تصرفات شخص اعتباری حق عرفن، ما اصلا به باطل کاری نداریم، اصلا اون ورش هم کاری نداریم. اصل مال بالحق، تصرفات اعتباری حق، پس تبعیت از حق تو اینطور. خب الاشکال فی تقریب سالس، چند اشکال شده در این تقریب سالس. ایشون اشکال اول رو انگار قبول میکنه، با یه تبصره فقط میگذره، مرور میکنه، جواب نمیده به اشکال اول. وقد یشکل فی آز الاستدلال به عدت اشکالات. من این اشکال اول رو توضیح بدم خدمتتون. میگه معنای عرفی مراده از باطل، درسته معنای شرعی نه، اما باطل دو نوع داریم، باطل واقعی یا باطل ظاهری. میگه حتما باطل واقعی مراده نه باطل ظاهری. میگه خب در باطل واقعی عرف میتونه تشخیص بده باطل واقعی رو. خیلی از مصادیق باطل واقعی و حق واقعی هستن که عرف مرجعیت تشخیص نداره. عرف باطل ظاهری رو، حق ظاهری رو میتونه تشخیص بده. میگه عیبی نداره، ما باطل و حق رو شرعی معنا نمی کنیم، عرفی معنا می کنیم، لاچن باطل واقعی نه باطل ظاهری. خب معیار برای باطل واقعی چیه؟ من یه نکته بگم خدمتتون تا این مسئله یه مقدار روشن بشه. ببینید ما در حسن و گپ عقلی چند تا بحث داریم. یه بحثش این است آیا افعال بدون اینکه شر بیاد حکمی بر این افعال مترتب کنه متصف به حسن و گپ می شود یا نه؟ فی حد ذاتهی افعال حسنون قبیحون هست یا نه؟ ولو شر هناز قبل از شر بحث میکنه. بگیم آره افعال، بله سه نوع ما افعال داریم، بعضی ها فی حد ذاتهی حسنون، بعضی ها فی حد ذاتهی قبیحون، بعضی ها مقتضی برای حسن و گپ دارن، ممکنه مانع بیاد چیز بشه. این ما عدلیه هستیم چه قائل هستیم به حسن و گپ ذاتی یا حسن و گپ عقلی. اما اینجا مسئله تمام نمیشه، این در واقع فعل متصف به حسن و گپ میشه. بحث دوم اینه چه بعضی ها خلط میکنن، آیا عقل میتونه ادراک کنه این حسن و گپ یا نه؟ ولو ما به حسن و گپ واقعی قائلیم، به حسن و گپ ذاتی، اما اگر شرع به ما کمک نکنه یه وقت بگیم شرع میسازد حسن و گپ رو، یه وقت بگیم نه شرع کمک میکنه به ما در تشخیص حسن و گپ. اینا دو تا بحث جدایی هست. خب ما اصولی پس شیعه به حسن و گپ واقعی ممکنه قائل بشه، ولیکن در مقام ادراک و در مقام تشخیص بیاد بشه نه ما نمیتونیم. اینم باید اثبات کنیم. من مثال میزنم که تفکیک روشن بشه. بله اخباری ها میگن، بعضی از اخباریون ممکنه کلماتشون با حرف اهل سنت سازگار باشه چه اصلا حسن و گپ نیست، ولی اکثر اخباریون همین مرحله دوم رو نفی میکنن. کدوم مرحله رو؟ میگن ادراک، عقل ادراک نداره، نمیتونه حسن رو درک کنه، نه اینکه حسن نیست، نمیتونه گپ رو درک کنه، نه اینکه نیست. روشنه؟ در اینجا هم به شرعه ایزن اون بحث حسن و گپ رو بذاریم کنار، بیاییم بحث ما. ما میگیم حق و باطل ایمی نداره، حق و باطل مراد شرع نیست، مراد عرفه، اما حق و باطل واقعی نه حق و باطل ظاهری. آیا عرف میتونه تشخیص بده حق و باطل واقعی رو؟ ممکنه بیاییم بگیم نه، عرف خیلی وقتا به خاطر سلائق در بحث حق و باطل، به خاطر هوس ها ممکنه در تشخیص اشتباه کنه. مراد شرعی نیست ولی مراد واقعیه. اینا جواب بدیم بله میتونی تمسک کنی، جواب ندیم بازم میشه تمسک با هم در شبهات مصداقی. اینو یه مقدار فکر کنید ببینید جواب برای این پیدا میشه یا نه. فعلا ما اصل اشکال رو گفتیم، فردا هم یه مقدار توضیح خواهم داد اینو. اینو چون فقها بررسی کردن در کتاب هاشون این مسئله رو، ان حمل الباطل علی الباطل العرفی، اشکال اولینه این که ما باطل رو بر باطل عرفی حمل کنیم، حتی یستنتج، حتی از این نتیجه بگیریم که ان المراد من الحق ایزن هو الحق العرفی، حقم حق عرفیه، این غیر ثابته، این اولا ثابت نیست. ان لم یکن عدمه ثابتن، اگر عدمش ثابت نباشه، فانه میگه ببینید ما باطل عرفی حق عرفی رو دو جور باید معنا کنیم، یک باطل و حق واقعی که عرف تشخیص میده اینو میگیم باطل عرفی و حق عرفی، یه وقت نه حق و باطل واقعی چه شرعی، نه واقعی چه عرف نمیتونه تشخیص بده. فإنه و این کان ظاهر و کل عنوان اخذ فی موضوع الاحکام والادله الشرعیه هو المعنى العرفی، اینو قبول داریم ظاهر هر عنوانی در موضوع احکام در ادله شرعی اومده معنای عرفیه، به قرینه توجه الخطاب الى العرف، به این قرینه چون خدا با عرف حرف زده، با مردم حرف زده، گفته یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها المسلمون. اما لاکن الشک فی هو فی ان المعنى العرفی للباطل هو مازا، معنای عرفی باطل چیه؟ هل هو الباطل العرفی او الباطل الواقعی؟ منظور باطل عرفی یعنی باطلی که عرف هم میتونه تشخیص بده، همون باطل واقعی، واقعا به شر کار نداریم اما واقعا باطل باشه. ولا یبعد الثانی به حکم تبادر، از باطل حق الباطل یعنی واقعیت الباطل به ذهن متبادر میشه، نه باطلی که عرف تشخیص میده. ولا یبعد الثانی به حکم تبادر. قال بعض الاساتین ان الباطل كسائر الالفاظ ظاهر في الباطل الواقعي، منظور باطل واقعی است. به همین خاطر ببینید فاذا شک فی مورد انه من الباطل او الحق، شما در یه موردی شک کردید چه باطل یا حقه، چه ما فی المقام، یعنی مثلا الرجوع بعد المعاتات، بعد ببینید معاتات اتفاق افتاده. میدونید بعضی هم میگن معاتات، در معاتات چهار تا حکم است، شیخ انصاری در مکاسب اومده، یک یادتونه معاتات چیه؟ بعضی هم میگن معاتات باطله بدون سیغه حکمشو میگن، بعضی هم میگن اصلا معاتات باطله چون اصلا در بی باید چی باشه؟ بعضی هم میگن نه معاتات افاده اباحه میکنه، مشهور فقهای شیعه افاده اباحه است، تملیک نمیکنه. مرحوم شیخ انصاری به تبع از محقق ثانی میگه چه معاتات مفید ملکیت متزلزله، اما بی نیست، دقت کنید مفید ملکیت متزلزله بی نیست. این سه. چهارمی فقهای معاصره، اینا قائلن که معاتات لا فرق بین بی به صیغه و بی بلا صیغه، اصلا مفیده بی هم هست، مفید ملکیت لازم هم هست. اصلا مرحوم امام یک حرفی بلندتر از این داره، میگه اصلا اصل در بی معاتات بوده، بعدم بی به صیغه درست شده. اون بعض قراردادهای مهم چه مثلا خونه خریدن بود، مال اموال مهم بود چه ریسکی بود، ممکنه فردا اختلاف میشد، برای اثبات اومده بودن مثلا الفاظ بگن یا بنویسن، اصلا معاتاتی بوده، میگفتن اصلا اصل در بین ما. در هر حال اینجا ما ببینید چون چهار تا گله، اون گل به بطلان رو بذار کنار، اون سه تا فرد رجوع کنه. آیا رجوع کرد این ماتات از بین میره؟ یعنی ملچیت ها برمیگرده به قبلش؟ ما شک میکنیم، چون اگر اباحه باشه بله، ملچیت متزلزل هم باشه بله، ملچیت لازمه باشه نخیر. آیا میتونیم برگردیم بگیم در عرف اینه، در عرف ماتات بیعه؟ میگه کما عن رجوع بعد المعاتات لا یجوز التمسک بالآیه، به آیه نمیشه تمسک کرد، لانه تمسکم فی شبهات المصداقیه، چون باطل واقعی و حق واقعی مراده، چون باطل واقعی و حق واقعی مراده ما نمیدونیم اینجا میشه تمسک کرد یا تمسک نکرد. تمسک به شبهات درس مصداقیه، بقیهش رو انشالله فردا توضیح میدم. خواهشن شما هم این باطل و حق و باطل واقعی رو مطالعه کنید. السلام علیکم و رحمت الله.